به ایستگاه 19 خوش آمدید. شامگاه چهارشنبه است، هفتم خرداد ماه سال 1404. این صدای رادیو فرداست که از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا در اون تازه ترین گزارش های پیرامون تنش میان آمریکا و اسرائیل رو بررسی کنیم. نگاهی خواهیم داشت به پرونده جراحی فرانسوی که به دلیل آزار جنسی حدود 300 کودک 20 سال حکم حبس گرفته. همچنین میپرسیم چرا دستگاه دیپلماسی ایران در قبال بازداشت غلامرضا قاسمیان رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده و در تبریز یک استاد حقوق بازداشت و متهم به جاسوسی شده. درباره این پرونده هم خواهیم گفت. ابتدا ما تازه ترین خبرها رو بشنوید. این ساعت هم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه از کشته شدن محمد سنوار رهبر گروه افراطی حماس به دست ارتش اسرائیل خبر داد. آقای نتانیاهو با حضور در نشست عمومی پارلمان اسرائیل این خبر را اعلام کرد. نخست وزیر اسرائیل با گفتن این جمله که ما محمد سنوار را حذف کردیم، گزارش‌های پیشین درباره کشته شدن رهبر حماس را در نتیجه عملیات نیروهای نظامی اسرائیلی تایید کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اواخر اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود که نشانه‌های فزاینده‌ای حاکی از کشته شدن محمد سنوار وجود دارد. محمد سنوار بعد از کشته شدن برادرش یحیی، رهبر پیشین حماس، جانشین او شد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. محمد حسین رنجبران، مشاور وزیر امور خارجه، در توییت خبر داد که عربستان سعودی صدور روادید برای تعداد زیادی از ایرانیان را متوقف کرده است. بر اساس توییت آقای رنجبران، این اتفاق پس از اظهارات جنجالی غلامرضا قاسمیان و بازداشت وی در مکه رخ داده. غلامرضا قاسمیان، واعظ بیت رهبری و از روحانیون اصولگرا، در مراسم حج تمتع در ویدئویی از جمله گفته بود عربستان به تنظیمات کارخانه بنی امیه بازگشته است. رنجبران در توییت خود نوشت فرد مذکور دستگیر و صدور روادید برای تعداد زیادی از هموطنان منتظر متوقف می شود. هزاران زائر در بلا تکلیفی قرار می گیرند. او ضمن محکوم کردن اقدام قاسمیان افزوده است در میان فریضه حج، وسط مذاکرات هسته‌ای و در اوج تهدیدات اسرائیل، نکند طراحی جدیدی در راه باشد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه گفت که اگر مذاکرات تهران با واشنگتن موفقیت آمیز باشد، ایران در پذیرش بازرسان آمریکایی از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت ما از کشورهایی که با ما تخاصم داشتند همواره سعی کرده ایم که بازرس نپذیریم، اما وی این طور افزود:
در این شرایط کنونی مذاکرات اگر که مطالبی مطرح بشه و توافق بشه و خواسته های ایران مورد نظر قرار بگیره، اون موقع ما در پذیرش بازرس آمریکایی از طریق آژانس اون موقع تجدید نظر می‌کنیم.
ایران و آمریکا تا کنون در 5 دور مذاکرات هسته‌ای شرکت کردند. دو طرف بر سر موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران اختلاف نظر دارند. آقای اسلامی در سخنان روز چهارشنبه خود گفت که غنی‌سازی پایه و ستون صنعت هسته‌ای کشور است. این در حالی است که مقامات آمریکایی خواستار توقف غنی‌سازی در خاک ایران شدند. در خبری دیگر، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در آلمان روسیه را متهم کرد که با اهمال کاری روند انجام گفتگوهای صلح را متوقف کرده است. آقای زلنسکی تصریح کرد که کرملین قصد ندارد تهاجم نظامی 3 ساله‌اش علیه اوکراین را پایان دهد و مدام به دنبال بهانه تراشی برای پایان ندادن به این جنگ است. رئیس جمهور اوکراین همچنین از روسیه به دلیل عدم توافق بر سر مکان دور بعدی مذاکرات صلح انتقاد کرد. در روزهای اخیر حملات موشکی و پهپادی روسیه به شهرهای اوکراین شدت گرفته است. مسکو میگوید تنها اهداف نظامی را هدف قرار داده، اما اوکراین این ادعا را رد میکند و میگوید غیر نظامیان زیادی در این حملات کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی و خبرهای بیشتر که در radiofarda.com در اختیار شماست.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
منابع آگاه در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز میگن در حالی که دولت ترامپ تلاش میکنه تا با ایران بر سر یک توافق هسته‌ای مذاکره بکنه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تهدید کرده که با حمله به تاسیسات اصلی غنی‌سازی هسته‌ای ایران مذاکرات رو بر هم خواهد زد. چکیده این گزارش رو از هومن عسکری بشنوید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی مشروح به شکاف میان کاخ سفید و دولت بنیامین نتانیاهو بر سر نحوه برخورد با برنامه هسته‌ای ایران پرداخته. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده که اختلاف دو رهبر به جایی رسیده که دست کم در یک مورد دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو گفتگوی تند تلفنی داشتند. نیویورک تایمز نوشته که منابعش مقام‌های رسمی آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی هستند که در گفتگوهای دیپلماتیک آمریکا و اسرائیل شرکت داشتند. این نشریه البته تصریح کرده که تمامی مصاحبه شوندگان گفتند به دلیل اینکه اجازه صحبت درباره مسائل حساس دیپلماتیک را ندارند، مایل به انتشار نامهایشان نیستند. در همین حال دونالد ترامپ روز یکشنبه گفت که در دو روز آینده به تعبیر او احتمالاً چیز خوبی در ارتباط با تلاش‌ها برای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران اعلام خواهد کرد. او تصریح کرد که پیشرفت واقعی به دست آمده. اما در مقابل بنیامین نتانیاهو تهدید کرده که تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران را هدف حمله نظامی قرار خواهد داد، اقدامی که نیویورک تایمز نوشته نقطه مقابل تلاش‌های دولت ترامپ برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی است. دفتر بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه گزارش نیویورک تایمز را دروغ پراکنی خواند. در بخش دیگری از گزارش یاد شده آمده که مقام‌های آمریکا همچنین نگران هستند که اسرائیل بدون هشدار قبلی و بدون در نظر گرفتن زمان کافی برای طرف آمریکایی به ایران حمله کند، زمانی که واشنگتن می‌تواند از آن برای متقاعد کردن بنیامین نتانیاهو جهت صرف نظر از حمله استفاده کند. دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده تخمین زدند که اسرائیل برای آماده شدن جهت حمله نظامی به ایران تنها به 7 ساعت وقت نیاز دارد. در همین حال نیویورک تایمز به ارزیابی مقام‌های نظامی آمریکایی هم اشاره کرده که مؤثر بودن حمله نظامی از جانب اسرائیل بدون کمک آمریکا را زیر سوال بردند. از دیگر سو مقام‌های اسرائیلی تأکید کردند که اگر ایران مقابله به مصر کند، آمریکا گزینه‌ای جز کمک به اسرائیل نخواهد داشت. در گزارش اخیر نوشته شده که بنیامین نتانیاهو به مقام‌های امنیت ملی اسرائیل دستور داده که برای انجام حمله نظامی علیه ایران برنامه‌ریزی کنند. طرحی که طبق این دستور باید عملیاتی محدودتر بدون کمک ایالات متحده را هم شامل شود. بر این اساس اسرائیل گزینه‌های مختلفی را هم برای شکل عملیات در نظر دارد، از عملیات نظامی نقطه‌ای با حداقل خسارت جانبی گرفته تا بمباران طولانی مدت به درازای چندین روز علیه اهداف مختلف از جمله در شهرهای پرجمعیت ایران. نکته‌ای که نیویورک تایمز میگوید مورد استناد بنیامین نتانیاهو قرار گرفته، پایدار نبودن وضعیت آسیب‌پذیری ایران است، به این معنا که اگر فرصت برای انجام حمله از دست برود، شرایط بغرنج خواهد شد. اما در مقابل دونالد ترامپ تاکید کرده که اتفاقاً ضعف کنونی ایران فرصتی عالی را برای انجام مذاکره جهت پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم تهران فراهم کرده، مذاکره‌ای که البته به گفته رئیس جمهور آمریکا با پشتوانه تهدید به اقدام نظامی انجام می شود. در همین حال استیو ویتکاف نماینده رئیس جمهور آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفته که دونالد ترامپ می خواهد توافق هسته‌ای نهایی ظرف حدود 2 ماه حاصل شود، ضرب العجلی که همینک زمان زیادی به آن باقی نمانده است.
گزارش هومن عسکری رو می شنیدید. در فرانسه یک جراح 74 ساله به جرم تعرض جنسی و تجاوز به حدود 300 تن از بیماران خود که اکثرا کودک بودند به 20 سال زندان محکوم شد. این بزرگترین پرونده پدوفیلی در تاریخ فرانسه به شمار میره. بشنوید بیشتر از گلناز اسفندیاری با این توضیح که بعضی از جزئیات این گزارش میتونه برای شنوندگان آزاردهنده باشه.
ژوئل لوسکوارنک که 299 کودک را مورد تعرض جنسی قرار داده بود، در فرانسه به 20 سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه در شهر ون فرانسه، جایی که بیشتر موارد آزار و اذیت جنسی صورت گرفت، این جراح پیشین را از طبابت و تماس با کودکان برای همیشه منع کرد. لوسکوارنه که 74 ساله بیشتر جرایم جنسی خود را بین سالهای 1989 تا 2014 میلادی انجام داد، زمانی که در 9 کلینیک و بیمارستان در غرب و مرکز فرانسه کار می کرد. پس از اینکه وی جلوی یک دختر 6 ساله لخت شد و خانواده این کودک از او شکایت کردند، پلیس خانه او را جستجو کرد و در آنجا فایل‌هایی را به دست آورد که پر بود از عکس‌های تعرض و آزار و اذیت جنسی کودکان. لوسکوارنک خاطرات خود را از این اقدامات نوشته بود و پلیس صدها صفحه کشف کرد که جزئیات آزار و اذیت کودکان را شامل می‌شود. پلیس همچنین فهرستی از نام، سن و آدرس کودکانی را که لوسکوارنک مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بود در خانه‌اش پیدا کرد. پیش از آغاز دادگاه لوسکوارنک اتهامات علیه خود را رد کرد، اما یک ماه پس از آغاز دادگاه وی اتهامات را پذیرفت و گفت هر آنچه نوشته بود درست بود. او بسیاری از قربانیان خود را هنگامی که بیهوش بودند مورد آزار جنسی و تجاوز قرار داده بود و بسیاری از قربانیان از آنچه بر سرشان آمده بود بی اطلاع بودند. کریستین تروه، مادر یکی از قربانیان، گفت این پلیس بود که با قربانیان تماس گرفت و افزود که این جریان همه را شوکه کرده بود. برخی از قربانیان بعد از آگاه شدن از اینکه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند، شریکان زندگی خود را ترک کردند. برخی دچار افسردگی شدند و دو نفر هم دست به خودکشی زدند. حدود 100 تن از قربانیان در دادگاه شرکت نکردند و برخی تنها وکلای خود را به دادگاه فرستادند. یکی از قربانیان، زنی که اکنون ساکن بلژیک است، در نامه‌ای که از سوی وکیلش خوانده شد گفت: حال من بدتر شده است. از سال 2024 مریض هستم و کار نمی کنم. فعلا در بیمارستان اعصاب و روان بستری هستم. وی افزود احساس درماندگی می کنم. تنها چند تن از قربانیان نامشان را فاش کردند. سایرین در اتاقی در نزدیکی محل برگزاری دادگاه از طریق ویدیو نشست‌ها را دنبال می کردند.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
مشاور وزیر امور خارجه میگه پس از اظهارات غلامرضا قاسمیان، روحانی اصولگرای بازداشت شده در عربستان، صدور روادی در عربستان برای ایرانی ها متوقف شده. این اتفاق در فضای رخ داده که به تازگی پس از سالها یک هواپیمای عربستان سعودی برای انتقال حجاج ایرانی به ایران میرفته. پس از اظهارات آقای قاسمیان در مکه که صحبت‌های انتقادی درباره تغییرات اجتماعی در عربستان مطرح کرده بود، سفیر ایران در اون کشور گفت هیچ کس بی احترامی رو بر نمیتابه. و عباس عراقچی هم نوشته در ایکس که ایران قاطعانه هر گونه تلاشی برای آسیب رساندن به وحدت مسلمانان رو محکوم میکنه. ارجبی حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن، رو در این باره بشنوید.
اولا که یک زائر معمولی نیست، یک معمم هستش، بنابراین حرفش بیشتر شنوند. دوم این که این فرد به گونه ای با دستگاه حاکمیت مرتبط است، مثلا در بیت رهبری میره اونجا اجرای سخنرانی و مداحی و فلان از این چیزا میکنه. سوم چهره تلویزیونی هستش، در تلویزیون جمهوری اسلامی میان یه برنامه های مثلا قاریان قرآنی که فلان اینا مثلا این نظارت میکنه و
یعنی یک شخص عادی نیست که بخواد هر حرفی رو بزنه.
آره، بالاتر از شخص عادیه، حالا نه مقام دولتی البته نیست،
درسته
مقام دولتی، ولی چهره آخوند شناخته شده است. مثلا یه چیزی مثل پناهیان، این حرف کسی که شما بیاید بگی قاصبان مکه و مدینه بعد اینجا بیاید جنیفر لوپز رو اینجا پیدا کنید، خیلی حرف بزرگیه که داره میزنه. و اما مگه از این حرفا کم در جمهوری اسلامی مقامات جمهوری اسلامی زده بودن؟ خاطرتون باشه حدود 7-8 سال پیش بود که یه دو تا جوان پسر ایرانی توی فرودگاه داشتن گیت رو رد میکردن، خب یه جا مثلا بازرسی بدنی باید انجام میشده و بعدن آمدن گفتن که بله در مامورین سعودی تعمدن انگام بازرسی بدنی قصد تعرض داشتن به دوتا جوان، دوتا نوجوان. اون سال چه قوقایی به پا کردن که بله اینها کسایی هستن که به اسم میزبان حج هستن. خب چرا الان فضا رو ما نمیبینیم؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در اون مقطع در قطع رابطه با عربستان سعودی بود یا در تنش بود سر جریان بهار عربی و اینها، به شدت با عربستان سعودی در تنش بودن، بنابراین هیچ حرمتی رو نگه نمی داشتن از عربستان سعودی. اما الان خب روابط بعد از نزدیک نمیدونم 7-8 سال قطع شدن، روابط به چه سختی برقرار شد. این روابط پس از آن بود که دو کشور چه کشته هایی از هم گرفتن. محمد بن سلمان در یک سخنرانی خودش گفته بود که خامنه هیتلر زمان هست. الان پیام دعوت از پادشاه سعودی برای مقامات ایران آمده، مقامات ایران از اونها دعوت میکنند. وزیر دفاع که پسر ملک سلمان هست خالد به تهران سفر کرده و یک هیئت 70 نفره و ایران تحت فشار ترامپ قرار گرفته. فقط کافیه که روابط با عربستان خراب بشه، همین عربستان فشار بیاره رو ترامپ که بله حمله کنید به ایران. ببینید شرایط کاملا عوض شده. این آخون چی؟ اما این فضا رو نمیفهمه، یا میفهمه میدانه، اما میدونه یه نوع گرایشی داره به جبهه پایداری و جبهه پایداری کلن اصلا مزاقشون اینه که اصلا اینها با اینا باید برهم بزنیم، اینها آدم های بدی از سعودی ها بد هستن.
اما آقای علیزاده اگر این وضعیت رو یک نمونهی ببینیم از اتفاقاتی که این طیف در فضای جمهوری اسلامی رقم میزنه، فکر میکنید که نظام جمهوری اسلامی عزمی داره برای تغییر این وضعیت؟ یعنی از اینجا به بعد کلن میخواد اگر تصمیم به رابطه درست با دنیا میخواد بگیره این گونه صداها رو میخواد خاموش نگه داره؟
ببین من اینطور میتونم پاسخ بدم که جمهوری اسلامی از نظر وضعیت اقتصادی و روابط خارجی در وضعیت بسیار پرتنشی است. شما فشاری که امریکا میاره به یک طرف، فشاری که اتحادیه اروپا و سه کشور ترویکا دارن میارن، ما مکانیزم معاشر رو برمیگردونیم و میدونی این یعنی تمام تحریم های سازمان ملل برگرده.
بله.
با همسایگانم هم که روابط خیلی حسنه‌ای برقرار نیست، با طالبان و نمیدونم آذربایجان و پولهایی هم که تر ایران داره این ورون و توقیف شده. خب تو این شرایط با عربستان سعودی هم دوباره دچار همون درگیری های مشابه 7-8 سال پیش بشم، سر مثلا یه تعرض جنسی که بوده نبوده، این دیگه اصلا مصلحت نیستش براشون. بذار یه مثال بزنم. همین علی اکبر رائفی پور در حج 2-3 سال پیش او هم دستگیرش کردن، توقیفش کردن. چرا؟ اون اومدش گفت همین حرفای مثل این که اینجا خانه خدا هستش، یعنی چی ادعی بخوان دست خودشون بگیرند و از این حرفا زدن. خب حرف او در میان این جوانان ساده دلی که پای صحبت‌های اینا تو مساجد و منابر می‌نشینن تاثیرگذار بود. حالا بیا و بزن یه دفعه دوباره حمله کنن سفارت عربستان. اینطوری شد که عربستان سعودی تو رائفی پور یک هفته تو به اصطلاح توقیفش کردند و بعدن سفارت هم پادرمیانی کردش تا روزی که پرواز براش بگیرن برگرده فرستادنش داخل سفارت و گفتن تکون از اینجا نباید بخوری. خب ببینید رائفی پور، این قاسمیان و امثال اینها، من از این زاویه مثلا اینها اتفاقا واگو کننده همین افکاری است که جمهوری اسلامی در مغز مردم کرده بود. گفته بودن اینا آل سقوط هستن، اینا از آل بنی امیه بگذریم، آل سعود نمیگذریم، بریده با دست فهد. این ادبیاتی که امروز، این نقدی که آقای قاسمیان داره میکنه، چیزیست که در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی، حتی بر زبان شخص آقای خامنه ای، بر زبان شخص آقای خامنه‌ای سرچ کنید ببین چه اهانت‌ها، چه تندرویی‌ها، چه تندگویی‌ها به آل سعود نکرده بودن. و اینم در آثارش در این آدم باقی مونده. باورم داره که آقا یعنی چی در سرزمین وحی مثلا جنیفر لوپز بیاد بخونه؟ خب داره حرفشو میزنه. این آثار و پیامده افکاری که جمهوری اسلامی تزریق کرده، منتها یه چیز رو این آدم متوجه نیستش که آقا اون در زمان دشمنی تهران و ریاض بود، خب زبان تندگویی علیه هم دیگه گشوده بودن، الان زبان دوستی و رفاقت. من نباید از این حرفا بزنم.
ارجیبی حسین علیزاده رو میشنیدید در بریتانیا. به ایران بریم. یک استاد حقوق دانشگاه آزاد تبریز اونطور که منابع نزدیک به خانواده‌اش گفتند با اتهام جاسوسی روبرو شده. بنابر اعلام انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان، قرار بازداشت ابوالفضل رنجبری برای یک ماه دیگه تمدید شده و او و اطرافیانش از جمله حقوقدانان دیگری که از بازداشت همکارشون انتقاد کردند تحت فشار هستند. یاشار حکاکپور مدیر این انجمن در کانادا درباره این پرونده به رادیو فردا توضیح میده.
این بازداشت 14 اردیبهشت آقای ابوالفضل رنجبری رو که استاد حقوق دانشگاه آزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریز هستن، رو ایشون رو در مقابل منزلشون بازداشت کردن و بعد از اینکه بازداشت انجام شده مراجعه کردن به خونه و همه وسایل شخصی، لپتاپ، نمیدونم پاسپورت جدید و قدیم، همه رو برداشتن بردن و خانواده هر چقدر جویا بودن برای مدت طولانی چیزی به خانواده نمیگفتن. در نهایت وکلا که پیگیر بودن الان اجازه ورود به پرونده رو هم نداشتن، اما تونستن از قاضی بپرسن و قاضی جواب داده که اتهام جاسوسی هستش. این که چند و چون و جزئیات این اتهام چگونه هستش هیچ نوع اطلاعی در دسترس نیستش. آقای رنجبری به سبب شیوه فعالیتش یک آدم که هستش که مثلا آکادمیک هستش و در دانشگاه آزاد تبریز در رشته حقوق درس میده و همچنین ایشون سالیان سال هستش که از حقوق اتنیکی آذربایجانی ها دفاع میکنه و کتاب هایی در مورد حقوق کار در ایران نوشته.
و فعالیت مدنی ایشون در چه قالبی بوده؟ آیا با گروه مشخصی همکاری میکردن؟ چگونه بوده این وضعیت؟
خیلی ایشون به صورت مشخص یعنی در جامعه مدنی آذربایجان از در مورد حقوق آذربایجانی ها پست های منتشر میکرد، مینوشت و مدافع این بود که حقوق آزادی هایی که در کل دنیا به رسمیت شناخته شده اول در این منطقه باشه و برای کل ایران باشه، در ضمن از حقوق اتنیکی آذربایجانی ها که خب اینها مثلا زبان مادریشون رو داشته باشن، بتونن منطقه خودشون و مدیران خودشون اینها رو داشته باشن، در مورد اینها مطالبی می‌نوش و این سبب خشم حاکمیت شده بود و برای مدت طولانی ایشون رو دنبالش بودن که صداشون رو ببرن، منتها خب دست نگه داشته بودن، منتها خب ظاهرا صبرشون تمام شده و خواستن.
یعنی این بار اول بوده که ایشون بازداشت شده؟
بله بله، ایشون جانباز جنگ بودن و کمبینا هم هستن، یعنی تا حالا بازداشت نشدن یا سابقه بازداشت نداشته. منتها خب زمانی که مثلا گروه حقوق دانشگاه آزاد تبریز در رشته دکترا و ارشد ایشون رو به عنوان مثلا مدیر گروه انتخاب کرده بودن، همواره مدیران اطلاعاتی یعنی اداره اطلاعات تبریز با گرفتن این سمت مخالفت کرده بود و صلاحیتشون رو رد کرده بود، باش مدارا میکردم اونتا خب دیگه تحملش نکردن و به خاطر همین نوع دیدگاهش و همچنین دفاع از آزادی های که در دنیا رایج هستش ایشون رو بازداشت کردن.
و حالا اتهامی که مطرح شده اتهام جاسوسی، فکر میکنید که این اتهام رو چگونه باید فهمید؟ چرا چنین اتهام سنگینی به ایشون وارد شده؟
ایشون یعنی به کشورهای مختلف جهان سفر کردن، یعنی فردی هستن که خب در صفحه اینستاگرامش هم نگاه کنی به نمیدونم روسیه، ترکیه، نمیدونم آذربایجان، وین، اتریش و هم تعداد سفرهایی داشتن، احتمالاً بر اساس اون سفرها میخوان که یک چیزهایی رو درست کنن و یعنی اتهامی که زده میشه مشخص نیستش که جزئیاتش چی هستش، منتها دارن پرونده سازی بیشتر شبیه هستش. یعنی وکلایی که با ایشون در ارتباط بودن، آقای بودی که دوست ایشون هستش برای 20 سالشون، میگه که این فرد از اولش یعنی ماهیتش یک فردی هستش که مدافع حقوق اتنیکی آذربایجانی هستش و مدافع حقوق بشر هستش و همچنین در مورد حقوق کار نوشته، یعنی ماهیتش این هستش، اینکه جمهوری اسلامی میخواد یک مدافع حقوق بشر رو بیاره و در قالب جاسوس بگنجونه، خب یک چیز جدیدی نیستش. در کیس های مشابه هم همچین چیزهایی رو دیدیم که جمهوری اسلامی تحمل نمیکنه افرادی که به حقوق بشر علاقه دارن و مخصوصا در سطح آکادمی ها اگه امکان مثلا صحبت داشته باشن در دانشگاه اینها، تحمل نمیکنن و براشون پرونده سازی میکنن.
یاشار حکاکپور در کانادا بود. اما با توجه به اعتصابی که در هفته اخیر شاهد بودیم از کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین، گزارش از ایران حاکی از افزایش چشمگیر برخی کالاهای اساسی در شماری از شهرهای ایران است. هومن عسکری در گفتگو با روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، از او درباره دلایل افزایش قیمت‌ها در شرایط کنونی پرسیده.
دو اتفاق در اقتصاد ایران هست که محورهای این تحولات قیمتی هستند. یکی از اتفاقات این هست که به هر حال اقتصاد ایران نتونسته سالهای پیاپی و به ویژه در دو سال اخیر به علت بحران انرژی در دو سال اخیر نتونسته تولید داشته باشه و نتونسته صادرات داشته باشه، نتونسته رشد اقتصادی داشته باشه و خب اقتصادی که دچار رکود تورمی مزمن و عمیقی باشه طبیعیه که درش ثروت آفرینی اتفاق نمیفته، در نتیجه بحران‌های مالی در این اقتصاد افزایش پیدا میکنه، دولت زیر فشار قرار میگیره برای تامین هزینه های جاری و دست به اقداماتی میزنه که همه اینها با هم از اقدامات دولت و شرایط اقتصاد باعث افزایش تورم میشه. محور دومی که خیلی نقش داشته در ماه‌های گذشته در افزایش قیمت کالاهای اساسی، مواد خوراکی، دارو، این بوده که دولت پزشکیان نتونسته برنامه‌های فروش نفت رو حتی در شرایط تحریمی آنطور که برنامه ریزی شده بوده پیش ببره و در نتیجه دولت با کاهش شدید منابع ارزی روبرو هست. کاهش منابع ارزی باعث شده که دولت ناچار بشه بخش ارز ترجیحی یا ارزی با نرخ دولتی رو که برای واردات مواد اولیه و کالاهایی مثل دارو مورد استفاده قرار می گرفت رو حذف بکنه و حذف این ارز با نرخ دولتی باعث شده که یک فشار تورمی و قیمتی وارد بشه به کالاهایی که تا پیش از این مشمول دریافت ارز بودن، از جمله گوشت قرمز که وارد می شد، از جمله دارو، از جمله برخی از نهادهای دامی و دیگر مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالاهای اساسی.
روشنک استرکی بود در قبرس. و اما سری بزنیم به آلمان و داستان یک پناهجوی سوری در شهر هامبورگ رو بشنویم.
روز جمعه 23 ماه مه در ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ زن آلمانی 39 ساله با چاقو به مردم حمله ور شد. در پی این حمله 18 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس آلمان این زن دچار بحران روانی بوده و اکنون در مراقبت‌های روانپزشکی نگهداری می‌شود. به گفته شاهدان عینی و به گزارش گاردین، زمانی که مردم وحشت کرده و در حال فرار و دوری کردن از فرد مهاجم بودند، پناهجوی 19 ساله سوری که تنها 2 سال پیش به آلمان پناه آورده بود، تصمیم گرفت به جای فرار به فرد مهاجم نزدیک شود. طبق گزارش روزنامه گاردین، محمد المحمد در حال بازگشت به خانه‌اش در 25 کیلومتری هامبورگ بود که در ایستگاه متوجه زنی چاقو در دست شد. محمد المحمد در گفتگو با مجله آلمانی اشپیگل صحنه را اینگونه توصیف می کند. او ابتدا مردم را دیده که پا به فرار گذاشتند، سپس تصمیم گرفته در جهت دیگر، یعنی به طرف زن بدود و او را متوقف کند. در همین حین مردی که به گفته محمد به نظر اهل چچن می رسید با ضربه‌ای به زانوی زن مهاجم او را زمین زد. محمد المحمد به اشپیگل می گوید که او به سرعت خودش را رساند و او را نگه داشت تا پلیس برسد. ماموران پلیس مسلح در صحنه حاضر شدند و محمد دستانش را بالا برد و از زن فاصله گرفت. او می گوید پس از یک بازجویی کوتاه ماموران پلیس او را به یک قهوه مهمان کردند و این اقدام محمد را بسیار خوشحال کرده است. پس از این حادثه هویت محمد توسط مجله آلمانی اشپیگل تایید شد و توجه رسانه‌ها در آلمان را به سرعت جلب کرد تا حدی که به او لقب قهرمان هامبورگ دادند. اما فراتر از عمل شجاعانه یک فرد که جان سایر حاضرین در ایستگاه را نجات داد، داستان این پناهجوی 19 ساله تصویر دیگری از پناهجو بودن را به نمایش گذاشت. تصویری از مسئولیت پذیری یک شهروند که لزوماً ارتباطی با ملیت و علت مهاجرت او ندارد.
و با این گزارش پریس صحبتی میرسیم به پایان این ایستگاه 19. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرام و پنجشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.